برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن غیر نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشته.
رهیاب
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. در برنامه امشب رهیافت میخواییم به موضوع مسکن بپردازیم، نه ساخت مسکن و نه بازار مسکن. طرحی که در مجلس شورای اسلامی دو فوریت اون به تصویب رسیده و عنوانش از طرح جهش تولید و تأمین مسکن. همطور که مستحضر هستید، ما سالانه نیاز به حدود 900 تا 950 هزار واحد مسکونی داریم و اون چی که الان در کشور ساخته میشه و در طول چند سال گذشته ساخته شده، یک سوم این تعداد واحد مسکونی بوده و سال 600 هزار واحد مسکونی ما کم ساخته شده در کشور. حالا یا سرمایه گذاری بخش خصوصی به این حوزه ورود نکرده یا اون حمایت های لازم دولتی صورت نگرفته. البته طرحنامه ملی مسکن یک دو سال است که یک سال اندی است که کلید خورده، اما خیلی معتقدند که این جوابگوی اون نیاز نیست. در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 این طرح به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده، اما مخالفانی هم داشته. از اونجایی که فردا در صحن علنی مجلس درباره یک مواد این طرح که 50 ماده داره بررسی صورت خواهد گرفت و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و خب برخی مخالفین هم داره این طرح، نه خود اصل طرح بلکه دو فوریتش و تصویب دو فوریت اون، برنامه امشب رو به این موضوع اختصاص دادیم و جناب آقای دکتر علیرضا عبدالله زاده اقتصاددان مهمان حضوری ما هستند. مهمانان رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای دکتر عبدالله زاده، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که پیش از رای گیری یکی از طرحهای مهمی که میتونه اثرات زیادی روی اقتصاد ما در این شرایط داشته باشه، گفتگوی خوبی داشته باشیم که انشالله موثر باشه.
خیلی متشکرم. من از هموطنان عزیز هم خواهش میکنم از هر منظری که حالا شاید شغلشون ایجاب کنه، مثلا اگر تو کار بانک هستن، از منظر یک کارشناس امور بانکی به این موضوع نگاه بکنن. اگر در کار ساخت و ساز هستن، از منظر یک انبوه ساز و یا سازنده مسکن به این موضوع نگاه بکنن. جوانی است که در آستانه ازدواج، از این منظر که صاحب مسکن خواهد شد به این موضوع نگاه بکنه. میخوام نظرتون رو در این باره بپرسیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 منتظر پیام هاتون در این حوزه هستیم. آقای عبدالرزاده، اگه بخوایم کلیت این طرح و طرح جهش تولید و تامین مسکن رو بهش بپردازیم، جان کلام چیه و چی میخواد بگه این 50 ماده؟
به نام خدا. به نظر میرسه که نیت عزیزانی که در مجلس این طرح رو آماده کردن این بوده که برای حمایت از صنعت ساختمان و از طرفی برای حمایت از مسکندار شدن جوانان، مخصوصا که تصور این هستش که یکی از موانع ازدواج جوانان هست، طرحی رو دادن که در اون به بانک ها التزامی وارد می شود که حداقل 25% منابعشون رو به ساخت و ساز مسکن اختصاص بدهند.
بله.
از طرفی به دستگاه ها، چه وزارتخونه های مختلف، سازمان های اراضی و جنگل ها و مراتع، الزام می شود که مناطقی رو و امکاناتی رو آماده بکنند که این خانه ها ساخته شوند و حالا یک بخش های دیگه ای مانند قیمت گذاری برای مصالح و غیره هم در اون هست که به نظر میرسه با نیت خیر جاده شر درست شده در این شهر.
حالا اون جایی که اون نیت خیر خودشو نشون میده و چالشی هم نداره، شاید الزام مثلا برخی دستگاه‌های دولتی به در اختیار گذاشتن زمین‌هاشون باشه. نه،
لزوماً زمین‌های دستگاه دولتی نیست، بلکه حالا طبق موادی که اینجا هست، زمین‌ها و در واقع منابعی هستش که سازمان جنگل ها و مراتع باید در اختیار این انبوه سازان و
بله.
ساخت و ساز قرار بدن، که خود این هم یک جایی هست که ما بیار ببینیم تا کنون که در دوره های مختلف دست گذاشته شده روی این زمین ها، زمین های ملی کاربریشون عوض شده، تغییر کاربری داده شده، چه تجربه ای داشتیم و چه نتایجی به بار آورده، مانند این که خب اونایی که بهره مند شدن از این تغییر کاربری ها آیا در نهایت به جیب مردم عادی رفته یا خیر.
بسیار خب آقای دکتر عبدالزاده، ما از مهمانان رو هم رو خط ارتباطیمون خواهیم آورد، به این موضوع از منظرهای مختلف نگاه خواهیم کرد. میخوام از چند زاویه نگاه کنیم. نماینده مجلس که از سر دلسوزی این کارو کرده و این طرحو ارائه داده، انبوهسازی که احتمالاً تو این حوزه، چون معمولاً دستگاه دولتی وقتی به چیزی دست بزنن سلطان ایجاد میشه دیگه.
بله.
یعنی دستگاه دولت ما شده دستگاه سلطان ساز، هر جا دست میزنه یه رانت ایجاد میشه و اون رانت یک سلطانی میسازه، یعنی یه دهی بهره مندتر میشن و یه دهی بی بهره میشن. اون جایی که آفتزاست احتمالاً یکیشون تسهیلات بانکیست. نمیدونم سال آینده مثلا منابع تسهیلات بانکی چقدر افزایش پیدا کنه، اما اگه به 20% برسه و تو این تکلیف کرده باشن که 25%، قاعدتاً یعنی که سهم سایر حوزه های اقتصادی کشور 5% کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش چه ضرری به حوزه های دیگر اقتصاد خواهد زد اگر احیانا حوزه مسکن رو احیا کنه؟
خدمت شما عرض شد که بانک یک مؤسسه مالی هست که از خودش که پولی نداره، سپرده های مردم هست که در اون هست.
درسته.
و باید وکیل مردم هست که از این سپرده ها به درستی استفاده بکنه و تسهیلاتی رو برای کسانی که این تسهیلات رو در موعد مقرر پس میدن و با نرخ سود مناسب پس میدن که بتونه اون سپرده گذاران
بتونه. بزرگترین بدهی بانک ها سپرده های مردمه.
دقیقاً.
و بزرگترین داراییش هم تسهیلاتش.
دقیقاً. و اخلال در این نظام مالی صحیح، اولین متضررش سپرده گذاران و مردم عادی هستن، چه اون کسی که آدم مثلا یه پیرزن پیرمردی که سرمایه زندگیشو در بانک گذاشته که یک سودی از اون بگیره، چه کسان دیگه‌ای که میخواهند در واقع در شبکه بانکی یک منفعتی رو کسب بکنن.
بله.
اینها متضرر میشوند. بخش مسکن، مخصوصا تسهیلاتی که در بخش مسکن داده میشود 10 ساله 15 ساله، بخشی هست که خیلی از این منابع رو زمینگیر میکنه.
بله.
مخصوصا وقتی که شما به یک جایی حالا برای انبوهسازی وام میدهید، سالهای سال این در واقع زمینگیر می شود تا اینکه حالا ایشون بخواد بفروشه نفروشه، اصلا شاید قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشه. و یکی از مشکلات شبکه بانکی ما اینه که خیلی از وام‌های عمده‌ای که تا الان دادن نتونسته برگرده و برای اینکه بتونن سپرده مردم، سود سپرده مردم بدن، مجبورن برن سراغ بانک مرکزی و بانک مرکزی استقراض بکنن، یه خط اعتباری بگیرن و خودمون شده پایه پولی و از جیب مردم در واقع این تورمی که پایه پولی جدید، خلق پول جدید داره ایجاد میکنه، از جیب مردم داره میره.
درست.
و خیلی وقتا وقتی نگاه میکنیم میبینیم ریشه اصلی این داستان در دستورات و مقرراتی هستش که دولت یا مجلس تکلیف کردن بدون اینکه در نظر بگیرن واقعیت بازار چیست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مرتضی زمانیان، کارشناس محترم اقتصادی، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای زمانیان خدمتتون سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رهگیافت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، بنده مرز سلام دارم خدمت همه میهمانان و شنوندگان برنامه.
البته دو نماینده مجلس هم به جمع ما خواهند پیوست تلفنی. آقای زمانیان، آقای دکتر عبدالرزاده در استودیو اشاره کردن به مشکلاتی که تصویب دو فوریت این طرح برای حوزه اقتصاد مسکن ایجاد خواهد کرد از منظر نظام بانکی و سپرده گذاران. اگر از این منظر فکر میکنید ناگفته هست که بشه بهش اشاره کرد، این که ما وقتی طرحی رو تصویب میکنیم که 25% منابع بانکی به تسهیلات این حوزه اختصاص پیدا کنه چه مشکلات ایجاد خواهد شد، و از منظرهای دیگه خواهش کنم بفرمایید.
بله ببینید، من از چند منظر به نظرم میاد این طرح محل مناقشه هست.
بله.
اولین منظری که به نظرم خیلی باید بهش توجه کرد اساسا ذات مکانیزم و سازوکار تصویب چنین طرحی.
بله.
یعنی شما ببینید طرحی که همه ما میدونیم که اگر قرار باشه این طرح اجرایی هم بشه حداقل ماها طول میکشه، شاید یک سال طول بکشه که مقدمات اجرایی این پروژه بزرگی در واقع انجام بشه، شاید مثلا یک سال طول بکشه. این چه نیازی هست که در واقع در قالب یک طرح دو فوریتی تصویب بشه که شما وقتی به بسیاری از اقتصاددان این کشور در واقع ازشون سوال میکنید که نظرتون نسبت به بزرگترین شاید طرح دهه اخیر اقتصادی ایران چیه، که این واقعا طرح رو خیلی عجیب نیست اگر بهش بگیم بزرگترین طرح دهه اخیر اقتصاد ایران، بگن که ما اساسا بی اطلاعی در مورد ماهیت چنین طرحی، اصلا وجودش رو ازش اطلاع ندارن. چرا؟ چون شما بدین چهارشنبه تصویب میشه دو فوریتش، اعلام و وصول میشه و در کمتر از یک هفته باید در موردش رأی گیری بشه، یعنی 72 ساعت کاری، و خیلی ها اساسا از این اطلاعی ندارن. ببینید این شیوه حکمرانی و این شیوه تقنین به هیچ وجه قابل قبول و قابل پذیرش نیست. این مسئله اول.
بله.
مسئله دوم، به دوستان اشاره کردن مسئله نظام بانکی رو، من بهش اضافه بکنم. البته من ابتدای صحبت دوستان رو نبودم، نمیدونم به این نکته چقدر اشاره شد، اما حدوداً پیش بینی میشه سال بعد 300 هزار میلیارد تومان باید در واقع شبکه بانکی تخصیص بده. خب شبکه بانکی مخیر میشه بین دو گزینه، یا خرق نقدی، خرق پول اتفاق میفته این مبلغ رو بده، یا اینکه برای اینکه این 30% رو در 25% رو در واقع محقق بکنه به بقیه پروژه و بقیه فرآیندهای اقتصادی دیگه وام نده و تسهیلات نده، و هر دوی اینها اثر مخرب داره. خب این در حالی داره اتفاق میفته که به گفته یا به اعتقاد خیلی از در واقع اقتصاددان ها اساسا ما در بخش مسکن نیازمند تسهیلات بانکی نیستیم. یعنی مشکل بخش مسکن بانک و پول بانک نیست، ما این مبلغ رو میتوانیم از طریق بازار سرمایه تامین بکنیم. سوال اینه که چرا سازوکاری در طرح دیده نشده که از این حجم عظیم نقدینگی بازار سرمایه استفاده بشه؟ مستقیما باید بریم. این نکته دوم. و نکته سوم که من عرض بکنم بسیار مسئله مخربی است، در واقع بخشی است که قرار هست وزارت سهم کالا مساله اصلی ساختمانی رو به شکل قیمت گذاری شده در اختیار این بخش قرار بده، که اون تجربه و مفاسد بزرگی که ما هر وقت قیمت گذاری داریم در واقع این اتفاق تکرار میشه.
بله.
میشه این رو
متشکرم.
به نظرم باید بهش توجه.
ممنونم آقای زمانیان، همراه ما باشید. جناب آقای ویس کرمی از نمایندگان محترم مجلس و از مخالفین این طرح روی خط ارتباطیمون هستن. جناب ویس کرمی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید آقای ویس کرمی. خدا قوت باشه.
سلامت باشین انشالله.
آقای ویس کرمی فکر میکنم که رادیوتون روشنه چون صداتون برگشت داره. بله. عرض کنم که آقای ویس کرمی چرا دو فوریت این موضوع تصویب شد؟ حالا برخی دیگر از نمایندگان محترم مجلس هم موافق با تصویب این طرح بودن.
بله.
اشاره کردن به این که بله. آقا چرا دو فوریت؟ ما تو حوزه مالیات بر خانه های خالی تصویب کردیم، یه صفحه سه صفحه شورای نگهبان به شیراد گرفت، این 50 ماده است، معلوم نیست از شورای نگهبان هم بیرون بیاد. اولا چرا دو فوریتش؟ و دومی که نقد دیگری به غیر از نقدهایی که آقای زمانیان و دکتر عبدالرزاق مطرح کردن آیا وارد هست برای این ترکیب بفرمایید؟
خواهش میکنم. عذرخواهی میکنم من همه بحث رو گوش ندادم.
نقدای خودتون رو مطرح بفرمایید.
این اواخر رو بله. عذرخواهی میکنم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی همه.
خیلی متشکرم. درود بر شما.
شنوندگان و کارشناسان محترم برنامه.
زنده باشید.
مخالفت ما همون موقع هم که بنده صحبت کردم این بود که ما نه مخالف جهش تولیدیم نه مخالف حل مشکل مسکن هست.
بله.
مثلا همه شاید این کشور همه اعتقادشون بر این باشه. بحث اصلی بنده این بود که طرحی با این پیچیدگی با این برحال ابعاد مختلفی که داره اثرگذاریش در حیطه اقتصاد، اجتماع، سیاست و مسائل خاصی که امروزه به خاطر شرایط جهانی و حتی بحث کرونا و کشور حاکم شده چرا باید در قالب دوفوریتی ارائه بشه.
بله.
که این صدا متأسفانه شنیده نشد. من احساسم اینه که ما نباید فکر کنیم حالا که باید کاری بکنیم بهترین کار سریع ترین و آنی ترین کاره.
بله.
چه بسا در دراز مدت آسیب‌های جدی به کشور وارد بشه. مثلا پس این طرح دوفوریتی خب حالا اومد. من تا هرچی گشتم تا دو سه روز کجا باید با نوع نماینده دیگه
بله
تا شنبه بود تا شنبه حتی شنبه هم هرچی گشتم کجا باید پیدا کنم روی نظر بدم با اینکه جدی بود برام متأسفانه موفق نشدم.
یعنی اصلا طرح ارائه نشده بود به نمایندگان؟
نه خب مثل قدیم نیست که اینا چاپ کاغذی بشه باید بیا تو سیستم تبلت و ارشود اینا و حالا شما کافیه مثلا این چهارشنبه پنجشنبه باشه 20 ساعت هم از چهارشنبه زور دیگه مراجعه حضوری به مجلس کسی نیست اون تفاصل خوبه
درسته شده. بله
بعد 24 ساعتش هم که خب 20 ساعتش میگذره دیگه.
بله
یعنی گویا مثلا آدم احساس بدی بهش دست میده گویا احساس میکنه یه گروهی دوست دارن با یه روش فرض کنید که
پنهانی
خاصی این طرحو به هوای فضایی که هست تنور مسکن داغه بچسبونن رو دلسوزی ها.
بله بله.
اما من معتقدم همونطور که در جای دیگه هم عرض کردم این مدل نگاه به حل مسائل کشور کلن مجلس از عقلانیت دور میکنه.
بله.
و یکی همین که میفته دست عده خاصی نمونش مثلا تو همون مسئلهی بود یکی دو تا طرح دیگه ما داشتیم به قول شما یه صفحه دو صفحه شورای نگهبان بهش ایراد میگیره.
درسته.
یا طرحی یک صفحه جذب سازی رسانه‌ای می‌کنیم بعد دو صفحه مثلا فقط مرکز پژوهش ها بهش ایراد می‌گیره. من حرفم سر این بود که البته شنیده نشد. مثلا داشتم امروزی طرح رو من نگاه می‌کردم بعد چند روز الان موفق شدم ببینم.
بله.
بحث اینه که یکی از چیزایی که تو مسکن مهر ما آسیب دیدیم و هنوزم همون تفکر به نظرم این رو داره جلو میبره
منه.
که در این ارزشمندی کار مسکن مهر و حل مشکلاتی که انجام داد یکی مثلا جانمایی مسکن در بعضی جا به خاطر همین شتاب زدگی و سرعت عملش درست انجام نشده بود. شما وقتی میگید ظرف مثلا دو ماه فلان کار رو بکنید منابع طبیعی مثلا باید یه جایی رو آزاد کنه این روند اداری اجازه نمیده کار پخته نمیشه. یکی همین که این میخواد به دست کیا برسه این
برشت.
هرچی من نگاه کردم تو تر شاید حالا من سطحی دیدم چون حجمشم زیاده بنده هم تخصصم بالاخره بنده پزشکی خوندم و الهیات حالا تخصصی تو اقتصاد ندارم ولی هم با عقل بالاخره خدادادی بشری که نگاه میکردم معلوم نیست این مسکن ها میخواد به دست کی برسه. من احتمال میدم چون فقرایی که هدف ما هستن چون اینا پول ندارن هیچ ثروتی ندارن هیچ پسنداز و وامی نمیتونن داشته باشن میافته
بله.
دست افرادی که خونه دارن وضعشون خوبه یه پسنداز هم دارن میان دقیقا مثل مسکن مهر هم اتفاق افتاد خیلی از مسکن مهر افتاد دست دلالا یا
بله.
افراد متوسط جامعه
دوست.
و یکی هم بحث ارکلیه بنده این بود که روال کلی طرحهایی که به این اهمیت هست و فوریتی نباید باشه و من این انتقاد کلی رو به مجلس 11 دارم که واقعا در این کارها یه مقدار داره عجولانه عمل میکنه گرچه ممکنه دوستان این نظر رو نپسندن اما ما جز با سوگندی که خوردیم عهدی با کسی نداریم.
درست. خیلی متشکرم.
یکی هم کشش سیستم اقتصادی ماست که اینو دیگه باید اقتصاددانا بررسی کنن. من احساس میکنم یک میلیون مسکن در سال این سیستم اقتصاد ما با این وضعیت با هر دولتی هم باشه کششش رو ندارد.
آقای وزیر کرمی اصخایی میکنم فردا قراره چه اتفاقی تو مجلس بیفته؟ قراره درباره یکی که این مواد صحبت بکنن؟
روال اینه دیگه. بله دیگه، روال اینه که ماده به ماده میره جلو، تفسره به تفسره و روش نظر داده میشه و طول هم میکشه اینا طبیعه.
خب
ما چند تا تر این مدلی داریم که هر کدومش اگه بخواد درست جلو بره هفته ها طول میکشه اگه بخواد نظر، اگه نظر نده کسی خود از رای گیری میشه تصویر میشه.
بله
من یه چیزی که نگرانم اینه که ما گاهی این آسیب شاید در همین مجالس ما بهش برخوردیم، همطور از دور عرض میکنم.
بله بله.
من نگاه میکنم میگم کمیسیون اقتصادی مثلا زید و عمرو مثلا تقی و نقی توش هست.
بله.
اینها چون آدمای کارکشته این پس حرفشون هم درسته.
درسته.
ولی اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم دچار یه تسلسل باطلی میشیم.
نه اصلا این که
یعنی ما ارجاع میدیم به کمیسیون، کمیسیون تو نگو خیلی عجولانه عمل کرده، دقت نکرده و یه دفعه تر نپخته میاد میشه قانون برای من.
حالا یه نگرانی دیگه هم وجود داره آقای ویسی کرمی و اون این که خب رأی بالایی، یعنی دو فوریت این تر رأی بالایی آورد تصویب شد. تو یه همچین شرایطی که دو فوریتش انقدر سریع رأی آورده، بعد مخالفین جدی هم داره تصویب دو فوریتش،
عدم فوریتش هم سلب فوریتش هم رأی نیاورد، باز تلاش کردن از دوستان.
نکته همینه، نکته اینجاست
که سلب فوریتش هم باز دوباره یه دیگه دوستان گفت این برای مجلس نشته یه کاری بود حرفشو پس بگیره. اتفاقا من به نظرم شجاعته برای کسی که یه کار نپخته‌ای کرده پسش بگیره، این نشانه عقلانیت مجلس میتونه باشه. ولی احساس میکنم این مسائل در این قضیه رعایت نشده و میتونه آسیب‌زا باشه. ما نباید به صرف اینکه افرادی مثلا فرض کنید وزیر مسکن بوده یک نفر،
بله،
و در اون مقطع مثلا که کاری کرده به هوای اون بیایم رأی بدیم. باید هر کدوم از نماینده‌ها شخصی حساس باشن. این لازم است که من فرصت کافی رو داشته باشم که روی این کار کنم فکر کنم. مثلا تو هم قضیه غیر با توجه به روالی که این نامه داره ما هرچی گفتیم آقا اینو با توجه به اولویت های مناطق محروم ببرید. شما غیر رو دارید میدید به کسانی که نیاز به کمک دارن، بعد طوری بسیدش میفته دست وزیر، باز میره جز همون رانت های لابیگری هایی که متاسفانه کشور رو نابود کرد.
خیلی متشکرم آقای وزیرکرمی، برای خوزی موفقیت میکنم، شبتون بخیر، خدا حافظ.
خدا حافظ.
آقای دکتر عبدالرزاده، توضیحات آقای وزیرکرمی رو به عنوان یکی از نمایندگان محترم مجلس شنیدید و این نکته اشاره کردن که بسیار قابل تأمل بود، اینکه این مسکن برای کی ساخته میشه و با چه شرایطی به چه کسانی داده میشه. گرچه طرح بزرگی بود مسکن مهر، اما این آفت به ویژه در مسکن مهرهایی که یه جای شناخته شده بود مثلا پردیس یا مثلا پرند در استان تهران بود، اتفاق بسیار افتاد که واسطه ها آمدند و اون چیزی شد که نباید میشد. الان اگه حال آقای دکتر عبدالرزاده این طرح دو فوریتش تصویب شده، فردا هم تو مجلس بررسی میکنیم، کسانی که موافق این طرح هستند هم همکارانم دارن تلاش میکنن روی خط ارتباطیمون بیارن علت موافقت رو بدونیم. آقای دکتر نگزار که نایب رئیس مجلس هستند و احتمالاً در راه اصلی این طرح خود ایشون هستن، ایشون در نقد همین صحبتهایی که مطرح میشه گفتن که آقا اون تسهیلاتی که به بانک مسکن داده بود برای با مسکن مهر یه رقمی نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان میشه، اینا برمیگرده، همین تسهیلات میره تو این حوزه ها و هزینه خواهد شد سال به سال و ما پول جدیدی خلق نمیشه یا تورم ایجاد نمیشه یا مشکلات آنچنانی رو با این پاسخ نکردن. ایشون حتی زمانی که وزیر هم بودن در پاسخ به این که آقا 56 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی خط اعتباری داد به بانک مسکن برای دادن این تسهیلات و این در واقع میشه گفت تورم ایجاد کرد در کشور در نهایت، ایشون همین پاسخ رو دادن. چقدر این پاسخ الان میتونه واقعا نقدی باشه بر صحبت‌های جناب علی، آقای ویسی کرمی و آقای زمانیان؟
اولا من میخواستم تشکر کنم از آقای دکتر ویسی کرمی. من تا حالا ایشون رو زیارت نکردم ولی صحبتشون بسیار منطقی و باوقار و شناخته شده بود و لزوم ندادم اقتصاددان باشه تا بدونه که یک طرح اشتباه چی هست. یک منطق انسانی و اولایی هم میتونه اشکالات طرح رو در بیاره. جواب جناب آقای نیکزاد رو فکر کنم تاریخی که اتفاق افتاده و مردمی که دیدند تجربه طرح مسکن مهر رو خیلی بهتر میدونن. مسکن مهر وقتی اومد با وعده بزرگی آمد، با وعده خانه‌دار کردن مردم آمد، چند میلیون مسکن ساخته شد، خیلی بیشتر از 56,000 میلیارد تومان هم در واقع وام داده شد. قسمتیش خب خط اعتباری بود.
بله.
این قسمت مهمی از اینها خب به هر حال یا برنگشت یا در مساکنی که کیفیت ساختش اصلا خیلی پایین بود خرج شد. و نکنید بذارید من این طرحی که الان موجود هست و از یه قصه دیگه هم خدمتتون بله. بگم. قصه سازندش که عمدتاً انبوه سازن هستن. قصه سازنده اینه، کسی که انبوه سازه یه وام ارزون
میگیره. آقای عبدالله عذرخواهی میکنم از شما، آقای دکتر نیکزاد که ذکر خیرشون رفت
بحبه.
الان روی خط ارتباطی مون هستن، کسالت هم دارن نمیتونن زیاد صحبت بکنن، با وجود کسالت دعوت تلفنی ما رو پذیرفتن. آقای دکتر نیکزاد خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مردم بزرگ ایران اسلام عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم، شنیدیم که کسالت دارید، ان شاء الله بلا از شما دور بشه. آقای دکتر نیکزاد، خواستم هم یه احوالی از شما بپرسیم، همین که ذکر خیرتون کردیم و گفتیم که این طرح احتمالاً طرح جهش تولید و تامین مسکن رو جناب عالی حمایت کردید برای اینکه دو فوریتش در مجلس تصویب شه. نقدهای متعددی بر اون وارد هست آقای دکتر نیکزاد، از جمله اینکه اگر ما 25% تسهیلات بانکی رو اختصاص بدیم برای حوزه مسکن، یعنی سهم بخش‌های دیگر اقتصاد رو این وسط کوچک کردیم. چقدر این نقد رو وارد می‌دونید آقای دکتر نیکزاد؟
وسط فرمایشتون حرفتون قطع شد، ولی آخرش رو فهمیدم که فرمودید 25% از تسهیلات رو بخوام بدیم به بخش مسکن.
بله.
این انتقاد داره. اولا اطلاعات غلطی را به ستار مردم عزیزم رسوندم. ما در این طرح کمیسیون عمران برائه داده و دو فوریتش رو با رأی بالای رأی آورد، نه دنبال خط اعتباری هستیم، نه دنبال انحصار هستیم.
بله.
نه دنبال استفاده از منابع غیربانکی هستیم.
بله.
بلکه در طرح بازار سرمایه رو هم دیدیم.
بله.
شورای پول و اعتبار مصور کرده در سنوات گذشته که 20-25% از تسهیلات بانک‌های تخصصی،
بله،
یعنی بانک‌هایی که با بخش مسکن کار می‌کنن، یعنی بانک کشاورزی استثناست، بانک صنعت و معدن استثناست،
بله،
بانک فرض فرمایید کارآفرینی استثناست، بانک‌های ملی تجارت ملت صادرات، اینها 25%شو باید به بخش مسکن می‌دادند. این هم در واقع به بخش مسکن نیست، چون 70-75% بخش مسکن مصالح صنعته.
بله.
مسکن لوکوموتیو اقتصاده.
درست.
مسکن وقتی حرکت بکنه، اولا در اونجا برون نگره، بهترین حربه برای دور زدن تحریم ارزبری لازم نداره. 136 رشته فعال میشن. شما وقتی لوکوموتیو اقتصاد به نام مسکن رو متوقف میکنی، یعنی کارخونه فولاد، کارخونه سیمان، کارخونه سنگ، سرامیک، صنعت، لوازم خانگی از فرش و پرده و موچت و غیره.
بله.
بنابراین یه چیز جدیدی نیست. من بسیار متعجبم حرفهایی گفته میشه، فرض کن راجع به انحصار مصالح گفتن، اصلا ما در ترینت چنین چیزی رو نیاوردیم.
درست.
هرسن به استحصار مردم عزیزمو میرسونم، ما به شدت منتقدیم و من انشالله برگردم مجلس دوباره پیگیری خواهم کرد.
انشاءالله بلا ازتون دور باشه آقای دکتر نیکزاده عزیز.
خدا خیرتون بده. ما شدیدیم که 28 میلیون تن فولاد تولید میشه.
درسته.
صادراتش هم کاهش پیدا کرده. مصرفش هم 16 میلیون تنه. فولاد ما از قیمت جهانی با همه چی آزاد گرانتره.
درست.
گرانتره. 61 میلیون تن سیمان تولید میشه. 50 میلیون تن سیمان مصرفمونه. ایمانمون از قیمت جهانی گرانتره، بسیار جای تعجب داره.
درست.
لذا راجع به سوال اولتون خدمتتون عرض میکنم، ما در این طرح که بندم یکی از اعضای اون طرح بودم و محوریتش با کمیسیون عمرانه،
بله،
جلسات متعدد را گذاشتیم، با خود آقای دکتر قالیباف جلسات را گذاشتیم. بنابراین سوال اول ازم میخوام اینجوری پاسخ بدم،
بله،
غیر از بانکهایی که تخصصی هن،
بله،
یعنی مربوط به بخش کشاورزن، مربوط به بخش صنعت مدینا رو گذاشتیم کنار.
درسته.
گفته شده در جمهوری اسلامی ایران اگر قرار هستش سالانه طرح جامعه مسکن که 1 میلیون واحد مسکونی باید ساخته بشه،
بله،
و دولت آقای روحانی 6 سال رو از دست داد متاسفانه،
بله،
و ما الان سن ازدواج فرزندانمون 2.5 میلیون جوان سن ازدواج از دو گذشته، این گناهش با کیه؟ سن پسران ما رسیده به ازدواجشون به 29، دختر ما به 24، 13 میلیون هاشینشونی داریم. یا ما باید تصمیم بگیریم بگیم طرح جامعه مسکن بدن نکنه، مسکن نمی